الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض، وموجد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على إمام العصر أجل الله تعالى فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يأتيكم يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صحبت محمد و آل علیهم السلام، خدا ما را نعمت شناس کند، توفیق شکر نعمت به همه عنایت کند. صلوات بر محمد و آل در بحث های سابق ما مفصل ذکر شد که غرض از خلقت انسان در این عالم تکامل اوست، رسیدن به تمام سعادت اوست، رسیدن به حیات تجربه باقیه ابدیه سر تا سر بهجت، سعادتی که برای هیچ موجودی این حد از سعادت میسر نیست. تنها لباس قد قامت بشر است، قرب الالحق، رسیدن به مقام عبودیت و از قرب حق کسب قدرت لایتناهی کردن، به علم و قدرت لایتناهی الهی رسیدن. اون چرا که در قرآن از مزدها، اجرها، ثوابها راجع به بهشت و مافوق آن بیان فرموده که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که خلاصه از حیات طیبه. و ضمناً هم بهتون بگم که حیات طیبه نه فقط بعد از مرگ، بلکه در همین دنیا هم. خدا آدمی رو خلق کرده که به حیات طیبه حیات پیدا کند، از همینجا اولش، همینجا هم حیاتش حیات طیبه گرده. لنحیینهم حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خدا آدمی را خلق نکرده برای رنج و محنت و زحمت و مشقت ابدا، خلق کرده برای حیات طیبه. منتها راه رسیدن به حیات طیبه منحصرا عبودیت است. اگر بنده بشود، اگر خودش را بنده بداند، اگر با پروردگارش محبت ورز بشود، دوستی خدا در دلش جا بگیرد، این حیات طیبه، هم دنیا هم بعد از مرگ تا برسد به مقام عبودیت، اونگاه میفهمد که حیات طیبه یعنی که شیرین زندگانی کردن، که در این عالم که در عالم دیگر. اگر به مقام عبودیت برسد، بنده بشود، خدا شناس گردد، خدا دوست گردد، خدا خواه گردد. اگر این درجه نصیبش شد، یه اول طلوع کمال اوست، اول طلوع حیات تجربه اوست الالعبد. تو همین عالم باید طلوع کند و رسیدن به مقام عبودیت و محبت پروردگار، علاقمندی به پروردگار، تمام سعادتش از اینجا شروع می‌گردد. گوشتون هست میگم تنها راهش که هست اذکروا نعمت الله علیکم. ضمناً قبلا یک جمله یادتون بیاورم، یکی از فطریات بشر که خدا به حکمت بالغه است تو فطرت بشر قرار داده، الانسان عبید الاحسان. هر بشری مگر دیگه خیلی تست و رجل باشد، هر بشری اگر احسانی که بیند به محسن علاقمند میگردد. یک کسی مثلا یک گلی تعارف به شما کند، دوستش میدارید، علاقه پیدا میکنید و و و یه هدیه ای، یه احسان، زمین خورده بودی زیر بغلت گره، بدهکار بودی دینت ادا کرد، گرسنه تشنه بودی یه آبی بهت داد. احسان که به آدمی بشود از هر کس به طور کلی یک علاقه ای از شخص نسبت به محسن، اون کسی که احسان کرده، خواهی نخواهی او رو دوستش می‌دارد. و رضا تو روایات دارد که از حافظ از ظالم حاجت نطلبید که نکنه محبتش تو دلش بیاید. خواهی نخواهی ای ظالمی یه فاسقی یه احسانی به تو کرد، قطعا دوستش می‌داری. تا دوستش داشتی کارت خرابه. الا ای حالن الانسان عبید و احسان، فطرتاً اینطوری که آدمی احسان دوست و محسن دوست است. گیر مسلم فهمیدید آنگاه اگر آدمی متذکر شود احسانهای خدای را، یکی خدا را دوست ندارد، کسی که بابا یه ایوان آبی به تو بده که واقعا تو بیابان از تشنگی میخواستی بمیری، یه کسی رسید یه ایوان آب خنکی به تو داد، میشه دوستش نداری؟ یه ظرف آبی. آنگاه خدایی که اینقدر نعمت به تو داد ای انسان که نمیتونی بشماریش. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، میشه خدا رو دوست نداری؟ چرا دوست نمیداری؟ چون نعمت رو نمیدینی. اگر ببینی احسانهای او را، از یک نفس کشیدن حسابش بکن تا بره بالا، یک نفس کشیدن چقدر خوب گفته به فارسی رازی، شیرین گفته سعدی شیرازی، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میگردد مفرح زاد. نفس ایراد بر نجاش که تو میشه خفقان، خفقان میار میکشده. در هر نفسی دو نعمت موجود، در هر نعمتی شکری لازم. از دست و زبانه که در آید، از عهده شکرش که در آید. این که فرماد اذکروا نعمت الله علیکم، تا بلکه یاد نعمت کردی خدای را دوست داری، در مقام شکر گذاری او برای، در مقام پرستش هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدایی که به تو این همه احسان کرده، تو نباید یک ادبی بکنی، یک شکری بکنی، سری به خاک گذاری، الحمدلله بگویی، شکرن لله بگویی، قطعا می آید. اینا همش پشت سر کرد. اذکروا نعمت الله علیکم، نگاه بدن است، اجزاء بدن است، ساختمان بدن است، قوای ادراکیه ای که در بدن تو قرار داده، قوه بینایی، شنوایی که ایکی از سفر برود، چقدر عیش تو منقص می گردد، یه رگی از رگهای بدنت خوش بشود که بر سرت میآید. مکرری حرفا زده شده است، دیگه تکرار نکنم. خواستم یاد آوری کنم مسئله وجوب یک نعمت که این همه که قرآن میفرماید وذکروا آلاءالله. پیغمبرانم که می آمدن سر مقاله دعوتشون اذکروا آلاءالله. ای انسان، نه این خدا تو را اینجور فطرتا قرار داده که محسن دوست باشی، چرا یاد نمی کنی احسانهای خدا را؟ مگر غیر از خدا این نعمت ها داده؟ هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض؟ رزق از آسمان و زمین، از آسمان است، اشعاع، حرارت آفتاب که تربیت کننده موجودات کره زمین است. این حرارت آفتاب مالکیه، این نور آفتاب مالکیه، این بارانی که میآید زمین را سیراب می کند مالکیه. هل من خالق غیر الله؟ مدبرش کیه؟ این تدبیر این امور به دست کیست؟ الا الله. یا این که از عرق این گیاهایی که تبدیل می شود، آیا غیر از خدا که اینها را سبز می کند؟ به انواع میوه ها الله و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. این رتب ای انسان از چوب خشک چی برای تو آفریده است؟ چه لذتی، چه شیرینی، چه هزی غیر از خدا چه چیزی را آفریده است؟ و و و این انگور، این شیرینی کجا بود؟ چی آورد تو این قرارت داد؟ این قصد برای تو از شوب خوش چگونه موجود شد؟ انواع میوه، این انار نگاهش میکنی؟ این پوست زخیم رویت، زیر پوست چه دانه چینی؟ واقعا آدم حیران می گردد چجور دانه دانه جفت به هم چیده گردیده. تو یک انار می بینید ده ها بگو صد ها دانه چیده شده که طور قشنگی بین هر طبقه و طبقه دیگر شحنی پرده ایست حائل بین این طبقه و طبقه دیگر. و و و انواع خوراکی ها، انواع حیوانات. و لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا سائغا خالصا لسائغ للشاربین. تا آخر قرآن دیگه داره هی نعمتها را مکرر هی می شمارد تا بلکه یه آدمی خدا دور دردن حواستون هست دقل کجا میخوام بگم راه خودش را غرق نعمت خدا ببیند، بنده ببیند، خاشع بشود برای پروردگارش که تمام سعادتش همینجا. همین که خدا دور شد، خدا پرست گردید، هوا و هوس میره به کارش، صلاح دنیا و آخرت در همین است. لذا عرض کردم وذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اگر نعمت نشناس شدی، نعمت فراموش کن شدی، مفسد میشی یا فساد. زندگی شخصیت خراب، به صدمه و فسادت هم میرسد به دیگران، هم خود نسبت هم خلق در نسبت از دست تو. آدمی که نعمت نشناس شد، نعمت از خدا ندید، که طور یک زندگی نسبتی دارد چون آرزوها حد ندارد، اون چرا که داره که نمیبیند همه جهات تخت را میبیند. هر میگه نه من چی دارم، نه خدا به من چی داده، نگوی فلانی بکن، نگوی او بکن، هی میخواد نگوی بالاتر بکند، هرش میزند، میخواد هم برسد به موانع برخورد میکند. هیچ وقت از خدای خودش راضی نمیگردد، دل خوش به خدا نمی‌گردد. آدم حریص، آدم نعمت نشناس الان بخواد بشمارد واقعا نمیتونه بشمارد نعمتهای خدای را. لیکن ایک نیست این روان لذا همون چیزوی که حقص او آنها را نگاه میکنه. لذا در شرع دستور داده شده از آی انسان نعمتهای موجودت را بدیم. اذکرو نعمت الله علیکم، هرس نزن، هی میگوی بالتر نکن، جهات فقده که نقص و هوای تو اقتضا دارد تو را علاج میکند. متوجه هر گرفتاری که باشی نعمت خدا بیشتر داره. دست گرفتاری داری خدا ده صد هزار نعمت الان به ات داده است. ده صد هزار ها همین دست گرفتاری رو میبینی، اونا رو دیگه به کلی نعمت ها را نمیبینی. یه داستان مختصر یادتون بیارم، صلوات بر محمد آل محمد. گویان یک نفر از مؤمنین اطلاعی داشت به فقر تهی دستی و مدتی ناله میکرد، خدا رو میخوند برای این که مالی ثروتی نصیب او گردد. به همین جاها کار خراب است. این کسی که همش هوشش اینه که یه پولی گرش بیاد، این دیگه نعمتها رو نمیشناسد. لا اله الا الله. بالاخره در اثر دعا توسل که شبی در خواب شخصی جلوش آشکار گردی، یک گفت و شنودی بهش کرد، از خواب غفلت دیدارش کرد. بهش فرمود اگر خدا به تو 100,000 دینار داده باشه، آنگاه دو چشمت کور شود و تو خود معالجه کنی. اگر سنان که برای معالجه از طبیب بگوید 10,000 اشرفی بده تا چشمت خوب شود. میگی؟ گفت فوراً میدهم. گفت ای گوشتم تر شد، گفت 10,000 اشرفی بده تا گوشت خوب بشود. میگی؟ گفت فوراً میدهم. گفت خب اگر سنان که زبانت گون شد، 10,000 اشرفی میدن بده تا زبان خوب بشی. میگه گفت فوراً میدهم. اجمالا 10 عضو از اعضای بدنش را شمرد و گفت تا چند حاضری بدهی همش 10,000. 100,000 فارغ شد. گفت بنده خدا خیال کن تو 100,000 دینار داشتی و 10 عضوت هم خراب شده بود، همه پولارم دادی 10 عضو پیدا کردی، درد کم پیش چه شد؟ صلوات بر محمد آل محمد. واقعا بی مروت از این بشر یک جهتی میراشه نگاه میکند، دیگه تمام جهات را فراموش میکند. تو چه میرسی به محبت خدا؟ آی نعمت نشناس، تو همش مثلا یک جز زندگیت لنگه، او هم به خیال خودت لنگه. ایت خونه اجاره هستم، باید الاخره یه خونه گیرم بیاد که راحت باشه. تمام حوششی میده اونجا به خیال خودش، یه غیر از این نعمت نیستا، یه هم خیال هست بیمرورد. وقتی تو خوابت برد که تو خونه اجاره، که تو خونه ملکه، توی خونه که الان تو زندگی میکنی، میخواد ملک تو باشد یا ملک دیگری؟ خیال هست، وهمه. حالا بالاخره چون خونه شخصی ندارد یا فلان ندارد، تمام هوشش را میندازه اونجا، دیگه نعمتی رو نمیبیند، این نخواهد رسید. کجا به محبت میرسد؟ کجا به عبودیت میرسد؟ کجا خشوع بالحق؟ خودش رو زیر بار منت خدا این دیگه نمیبیند. گوش میدی چی میگم؟ متذلل برای خدا نمیشود. تذلل که خشوع است، تذلل للحق، خودش را رهین منت خدا نمیبیند. بلدره چون اون چرا که خدا به استاده اینا را اصلش نمیبیند. وقتی ندید تذلل کجا پیدا میکند؟ خشوع کجا پیدا میکند؟ کجا میستد این درگاه بگوید الحمدلله رب العالمین، ایاک نعبد ایاشن از تعین. خدای من بنده تو هم، مملوک تو، ملک تو، ملک خدایم. همه چیز رو ملک خدا، از سر تا پا، داخل خارج، همه چی مملوک مملوک، سر تا پا، احسان احسان. تا ذکر نعمت نباشد بابا جون، نه ایمان میاد، نه محبت میاد، نه خشوع میاد، نه عبودیت میاد، نه امن. همیشه تو اضطراب است، همیشه تو دلهره است. آدمی نعمت نشناسا چون هیچ بالوتر نگاه میکنه خودش رو فاقد میبینه، یک نکبتی داره. میلیونرم بشه همینه، میلیاردرم بشه همینه، هر خاکی هم تو سرش بکند همینه، مگر برگرد توبه کند. اذکرو نعمت الله علیکم، نعمت شناس گردد. امام صادق میفرماید وقتی حاجتی داری ببر خانه خدا، یکی از آداب این است که بنشین نعمت ها رو بشمار. خدایا خوبی من چنین کردی، خدایا تو شکم مادر بودم، تا تو شکم مادر بودم خوراکم را همون جا رسوندی، از شکم مادر آوردیم بیرون رزق به من رسوندی، از همون وقت تا حالا یک لحظه از من غفلت نکردی، چنین کردی چنان کردی. او وقت بعد به خدایی که این همه احسان کردی یک کارو رو هم برن درستش کن، نه این که اونا رو اصلش ندیده ببینی. خدایا یلا این دردو رو خوبش کن، خدایا این پولو رو بده، خدایا این مشکل رو مثل میزنم. آخه این غلط هست، باید تو نعمت شناس باشی. ولی این نعمت شناس نشدی، خدا صدها نعمتم بهت بده چه فایده، چه فایده. این نعمت شناس بشی بله خوش می شود، ولی اگر نعمت شناس نباشی، نعمت ها هر کم داد و گردد فایده ندارد. بس از این مقدمه یادتون نرود که تو گفتم ایتون تو قرآن مجید چندین جا این معنا ذکر شده است. اذکرو، اذکرو یعنی یاد کن، اینقدر فراموشکار نباش، نمست حرام نباش، هوشت باشه. حتی سر صفحه میشینی همش هوش تو شکمت نباشد که بزنی شکم بره پایین. نونی میبینی نعمت شناس باش، هم یه لقمه نانی هرس و ولع تو رو غافل نکند. مثل جناب متا ها، یونس ابن متا، متا پدر یونس پیغمبر، هرچه خدایا جناب داوود گفت خدایا جلیس مرا در بهشت نشانم بده، بهش گفتن دم دروازه برو، اول کسی رو که دیدی خودش است. وقتی که رسید بله جناب متا پشته خاری به دوش کشیده از کوه کنده اوورده دم دروازه، صدا میزند آیا کسی هست بار مرا سبک کند بخرد. مشتری پیدا شد و خرید و درهمی بهش داد. اینجا داوود رسید بهش، سلام و تعارف و اینا، فرمود ممکن است امروز ما رو مهمانی کنی؟ داوود و سلیمان دو تا پدر و پسر گفت بله، خدا پول رسونده، بیاد الان برویم. مقداری آرد خرید، ستاشون رفتن صحرا، رفتن به جایش آب بود و درختی و اونجا موندند. اولا آرد را خمیر کرد، بعد آتش و اینها فراهم کرد و بعد سه گرده نان برای ستاشون درست کرد و موقع چیز کردن دو خاک ها نشسته ای جناب متا. الله ببین از اولش که پیش از آنی که دست کنه یا لحولکی بذار تو دهنش، میگه پروردگارا این خار و هیزم تو کوه را تو آفریدی، قوه و قدرت به پای من تا از کوه رفتم بالو تو دادی، قدرت بازوی من تو دادی، خار کندن هیزم کندن قدرتم دادی آوردن تو شهر، تو مشتری فرستادی که سبک شدم خرید. خدایا اینا گندمش را تو آفریدی، آب تو آفریدی، آتش تو آفریدی. هی گفت میگفت و اکید این است که در همون حال در روایت دارد، همینطوری که میگفت از تشویشم داری بود، از چه شوق است ها این که من چطور از عهده برمیایم، شکر یک لقمه نان، یک گرده نان. بالاخره که بعد جناب داوود به سلیمان گفت باید همچه کسی هم جلیس پیغمبران باشد. از کرو نعمت الله علیکم، هی نگاه بالا سر نکن، نگاه جهات فقط نکن، نعمت شناس، نعمت شناس. این مقدمه یه نتیجه مهمه بگیری. حالا که بنا شد نعمت شناس گردی، در بین تمام نعم ظاهریه و باطنیه نعمتی خدا داده به این بشر که اساس تمام نعمت ها از آن، حقیقت تمام نعمت ها از آن است و آن نعمت ولایت محمد آن است. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. بنده چجور شرط دهم این که حقیقت نعمت ولایت هست؟ البته محتاج است این که چند شب خود خود بحثایی بشود تا روشن گردد. یه آخر منبر اون که را که می توانم به فهم شما بیاورم گوش اگیرید آنم، ولایت آل محمد، دوستی آل محمد اگر این بشر حرف کند قبول کند، یقین بدانی به برکت دوستی و ولایت آل محمد حب دنیا از دلشون میره بیرون. حب دنیا که رفت بیرون تمام ستارها دیگه ول میشود. حب دنیا رأس کل خطیئه، به خدا راست میگویم حب دنیا که اساس هر ستاری هیچ علاجش نمیکنه غیر از حب آل محمد. ای دوستی آل محمد تو دل جای گرفت، خود خواهی دیگه ول میشه، حب دنیا ول میشه. اینا که ول شد به به آی خوش میشود تمام بدبختی که مردم دارن تو زندگیشون، دنیا و آخرتشون به خدا مال حب دنیا، مال خودخواهی است. حب به نفس است این فسادها، این درد سرها، خودشو دیگران. اگر این خلق دنیا و خودخواهی رو ول می‌کردن، علی علی فاطمه زهرا جان دختر پیغمبر، علی را اگر از جان و دل دوست می‌داشتن، به جای حب شهوات حب علی، به جای وصال به شهوات وصال علی. چجور بگن که آبدیم به فهمت، به جای رسیدن به که به آبرومندی و رو دروازی پیش خر آرزو کند که پیش فاطمه سر بگیر نباشد، عوض بشود، عوض بشود. الان آبدی حب دنیا پدرش برآورده، همه از بخیادش آبروی پیش فلان خالقی پیش فلان میگه بله ای تلویزیون نیاریم به خیالشون ما جدا هستیم، ای نمیدونم فلان لباس نپوشیم به خیالشون فلانی رو درواسی داریم. چیزی همه حب دنیا، حب نفس هست. اگر این بره جا چی بیاد؟ ای خدا پیش فاطمه روسیا نباشه، پیش فاطمه زهرا سرگزیر نباشه، خدایا به وصال فاطمه برسم. این حب و ایدیات اونر بکار است دیگه. آبدی به کی گر میکنه؟ گری دیگه ندارد. این نگاه ها که دال ها از دو نفر خطر بالا شد تمام مال حب دنیا. ولی اگر این بره پی کارش حب آل محمد بیاید. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مفتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ادن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدای تعالی منت بر این بشر گذار، 14 نور عرش نشین را فرش نشینشون کرد و معدن حسن قرارشون داد. تو این بشر به برکت ادراک جمال و احسان و کمال اونها عاشق اونها شد، به برکت عشق اونها خوب به دنیا و شهوات به رفیقارش آزاد شود، خوش شود، متصل گردد به بعدن رحمت. چقدر خوب میگه سعدی: اگر عاشقی کنی یه جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر برسد به این حد از حب، از خصوصیات حب تذلله برای این محبوب. میبینی اهل دنیا چطور برای دنیا ذلیلن؟ محب آل محمد برای آل محمد متذلل میگردد. کجا به کجا؟ الله اکبر، چقدر عوض میشود. او اهل دنیا برای شهوات ذلیلن، به خدا ذلیلن، ذلیل پولن، سجده برای پول میکنه، ذلیل برای زنه شهوتین. چه بگویم از جلت این بشر، نسبت این بشر. خدا من نبکدا ارواح آدیرا در این قالب مادی قرار داد و حسن اونها را طور آشکار سر که هر صاحب ادراکی محبت اونها گردد، از این نسبتها خلاص گردد. اگر کسی بخواند باب موالید ائمه در اصول کافی به شده است، بداند باب 14 نفر صورتاً بشر بودند ولی خیر روح مجسد بودند. بدنشون در حجم ارواح دیگران است، روحشون که دیگه خدا بستر داند که مقام اونها چه هست. زاب و خاک دیگر و شهر و دیار دیگر هست. ما فقط بتونیم روی موازین از اوضاع بدنشون جمله یادآور گردد و بدانیم بدنشون که مال عالم دیگر است، روحشون چه هست. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد. مرویز که روزی خاتم انبیاء محمد مصطفی با جناب امیر المؤمنین و جناب عمار یاسر در افتح بیرون مکه تشریف داشتن که ناگاه، عجیب این است که روایت دارد جبرئیل به صورت اصلیتش، چون غالبا تنزل میداد ممثل میشد، ولی به صورت اصلیش که عظمت از پر کرده بود شرق و غرب را، افق را پر کرده. وحی الهی رسوند به پیغمبر: یا محمد هم که میند دیگه از امشب خانه نباید بروید، عزلت اختیار کنید، که روز روزه باشید، شبها هم به عبادت. سبحان الله، چه خبر است. بدن محمد لطیف است، لیکن باید اینقدر لطیف تر گردد که ماده بدن فاطمه زهرا میخواد تولید گردد. از بدن محمدی صلی الله علیه و آله و سلم میخواد منتقل گردد ماده‌ای که مقدمه بدن فاطمه و مورد تعلق روح فاطمه گردد. بدن مناسب روح فاطمه چقدر باید روحانی بشود. بدن محمدی صلی الله علیه و سلم با اون لطافتش خیر باید چهل شبان روز با سیبل زده گردد، چو خوب همچه روحانی مطلق بگردد، آنگاه از این بدن فاصله بگیرد ماده بدن فاطمه را. خدایا روح فاطمه چه هست؟ چه داند؟ از همین تشریفات بدن بفهمید که از تمام خوشیها هی گدا کردن محمد چهل شبان روز همش به عالم اعلا، به عالم اعلا. خلاصه همون ساعت پیغمبر مکرم صلی الله علیه وسلم به عمار یا جابه هر کدوم بوده فرمود: برو در خانه خدیجه سلام مرا بهش برسان و و امر خدا. من تا 40 روز منزل نمیایم. امر پروردگار است. تحمل نما شبها در خانه را بدن. و بعد از 3 روز پیغام داد برای خدیجه. خدیجه هم اطاعت کرد، صبر کرد، ولو از فراق پیغمبر روزها به سمتل جریان بود، ولی اول شب هم در را میبست. پیغمبرم رفت تو خانه فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین. این 40 شبانه روز روزها که روزه بود، افطار که میکرد دیگه نمیخوابید تا صبح. تا صبح مشغول عبادت. الله الله صلی الله علیه یا رسول الله. اجمالا روز 40 جبرئیل نازل یا محمد امشب موقع افطار آماده عطای خدا باش، یعنی چیزی میل نکن و از عالم اعلا برسد. موقع نتیجه گیری پیدایش ماده بدن فاطمه است، شوخی نیست. از مادیات عالم خاک جدا بدن فاطمه. خلاصه شب 40 روز 40 که فارغ شد، اول افطار راوی امیر المؤمنین است. اول افطار بعد از نماز مغرب که فارغ گردی نماز واجب را خواند، جبرئیل طبقی جلو رسول خدا قرار داد. خوشه ای از خرمای بهشتی و انگور بهشتی و ظرفی از آب کوثر جلو رسول خدا قرار دادند. رسول خدا فرمود یا علی، چون هر شب موقع افطار در خانه رو باز میگذاشت، میفرمود هر کس میخواد بیاد و من هم خوراک شود، فقیری که چی بیاد، ولی اون شب فرمود داره ببند، کسی حق شرکت نداره. آه خوراک آسمانی. اجمالا مقداری که میل فرمود فارغ سیر چه شد، طعام را به عالم بالا بردن. میکائیل آب میریخ دست پیغمبر، اسرافیل هم دست پیغمبر را با منجیل بهشتی پاک کرد. پیغمبر خواست ایستد به نماز. جبرئیل گفت یا محمد دیگه نماز امشب نخواهند بخوانی، نماز مستحبی ها نماز دیگه نخواهند، همه الان بروی پیش خدیجه تا اون چرا که مقدر الهی است واقع گردد. گوش گرفتی که تو شد 40 روز بدن لحیم شده، الاماده شده برای خوراک عالم اعلا، نماده و خالص مال عالم اعلا. که خدا نصیب همه تون کند از ساعت مرد در عالم برزخ از اون خوراک های لحیم خالص. اجمالا پیغمبر خدا تشریف آورد در خانه خدیجه و درزد. خدیجه گفت کیست نیکو بدتری را که غیر از محمد صلی الله علیه و آله کسی حق درود ندارد. برمو در رو باز کن، منم محمد به شوق دویدم در رو باز کردم. خود خدیجه می فرماید همان شب که افتادم روحانیت دخترم فاطمه زهرا را که حیات چه خبر است عرض کرده. از همین تشریفات انعقاد نطفه و ماده بدن، بدن بابا مال عالم دیگر است، زاب و خاک دیگر و شهر و دیار دیگر است، اصلش از بهشت است. بدن از عالم اعلاست، خدایا روح فاطمه از کجاست؟ خودش میداند. به خدایا به مقام فاطمه، به عصمت فاطمه، ما را اهل ولایت محمد آل تو قرار، محبتشون را تو دل ما تو زیاد فرما، ما را جزء دوستان اونها، علاقمندی به اونها تو قرار، تا از برکت حب اونها ما هم به جایی برسیم. اجمالا بعد از آنی که مدت هم تمام گردید و آثار وضع هم در مجلل خدیجه آشکار گردید، فرستاد عقب زنهای قریش. آخه این زنهای بدبختا پیش از ازدواج با رسول خدا افتخار می کردن به حضور منزل خدیجه. خدیجه ملکه اجاز بوده بالاخره، ولی بعدا در اثر دشمنی با رسول خدا از خدیجه پاکشیدن. گفتن اصلش ما کاری به تو نداریم، ما پا تو خونه تو نمیذاریم. خدیجه تنها موقع وجع هم باز نهایت و غصه و حسرت که ناگاه میبیند چهار مجلله به صورت زنان قریش جلوش آشکار گردیدن. یک دفعه وحشت در گفت شما چیزی، یکی از اون چهار مجلله فرمود خدیجه ما این که آمده این برای خدمت گذاری تو، من فارس زوجه ابراهیم، اون یکی آسیه بنت مزاحم زوجه فرعون، اون یکی کلثوم خواهر موسی، اون چهارمی هم مریم بنت عمران، خدا ما رو فرستاده برای یاری تو، کمک تو. چهار طرف مجلله قرار گرفتن که قتل اطاله و دم علام نور خدا آشکار فاطمه زهرا و عالم دنیا قرار گرفت. صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد. آنن ده حوریه خدای تعالی فرستاد و این ده حوریه مأموریت اونها تنجیح، البته نه تنجیح توریه ندانم، این چه خبر است که به آب کوثر که از ماده قدم هم از اون عالم است شستشو دادن، طاهر است مطهر است، یه باید به آب طاهر مطهر هم همسدن. اینا فوق ادراک ما، دو پارچه بهشتی، یکی مقنعه بشتم تمام بدن پوشیده گردید. ناگاه یکی از این چهار مجلله گرفت روی دست استنطاف کرد گفت خان نوت کن، حسیح فرمود اشهد الله اله الا الله، خدایا به حق پاک ما هم اهل لا اله الا الله باشیم و بمیریم، اشهد ان ابی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و اشهد ان بعلی سید الاوصیا، و اشهد ان ولدی صادق الاسباط. یک دیگر تبریک تهنیت گفتن به خدیجه، تبریک تهنیت گفتند و تسلیم خدیجه عروج به عالم اعلا کردن. یه بسد به فاطمتا یا الله یا الله یا الله یا الله، احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل الیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین.